بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مسائل اخلاقی که بر محور امور مالی مطرح میشه، اینها به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته مسائلی که تحت عنوان عدل و ظلم مندرج میشن و یه دسته مسائلی که تحت عنوان احسان مطرح میشه، یعنی ملاک ارزش مثبت در یک دسته از اینها اصل عدالت و ملاک ارزش مثبت در دسته دیگه اصل احسان. پیداست دسته دوم مربوط به اموری است که از یک طرف کاری نسبت به دیگری انجام بگیره که به نفع اون طرف باشه، ولی از طرف دیگه نسبت به او عمل متقابلی انجام نمیگیره. همه کمک های مالی که افرادی نسبت به فرد خاص یا نسبت به جامعه انجام میدن، همه در این بخش مندرج. عناوینی که قرآن کریم در این موارد به کار برده عناوین مختلفی است، از قبیل زکات، انفاق، صدقه و چیزهای دیگری از این قبیل، که بعضی از اینها منحصر است به موارد احسان، بعضی هاش هست که اعمه. مثلا ماده انفاق به معنای خرج کردن، هزینه کردن، و این در موارد دیگری هم به کار میره، مثلا نفقه زن که بر شوهر واجبه، یا حتی مالی که شخص برای مصارف زندگیش خرج میکنه، اینها هم لفظ انفاق بهش اطلاق میشه. ولی انفاق فی سبیل الله که مورد بحث هست، اینها همه از موارد احسان. همینطور واژه زکات که در اصطلاح ما یک نوع مالیات شرعی اطلاق میشه، مالیاتی که از طرف شارع مقدس حدودش تعیین شده و هم مورد متعلقاتش و هم مصارفش، ولی در اصطلاح قرآن و در اصل لغت اختصاصی به این مالیات نداره. به عبارت دیگه زکات اعم است از زکات واجبی که در شرع تعیین شده و سایر احسانهایی که انسان به اشخاص مستمند و فقیر میکنه. الفاظ دیگری هم هست که اگر بخوام همه آیاتش رو بررسی کنیم خیلی طول میکشه. لفظ زکات بیش از 30 مورد در قرآن کریم به کار رفته و در غالب این موارد توأم با صلات، اقامه صلات و ایتاء زکات توأم ذکر شد. یکی از موارد خیلی شایعش، یعنی موارد برجستش، اون سخن حضرت عیسی علی نبی و علیه و علیه السلام در مهد هست که فرمود و آتا و اوصانی به صلات و زکات مادوم تو حیان. در موارد دیگه هم غالبا صلات و زکات تو امن ذکر شده و این یکی از دلائل اهمیت مسئله زکات در فقه اسلامی و در اخلاق اسلام است. لفظ صدقه بیش از 10 مورد در قرآن اومده. صدقه هم در اصطلاح ما یک مفهوم خاصی پیدا کرده، ولی در عرف قرآن صدقه مثل زکات یک مفهوم خیلی عامی است. حتی بر زکات واجب هم صدقه اطلاق میشه، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اون همون آیه است که موارد زکات رو تعیین میکنه. یا خود من اموالهم صدقتن تطهرهم، این در مورد زکات یا شامل زکات میشه. به هر حال معنای صدقه هم اون معنایی که تو ذهن ما هست و یه مقداری هم توأم با خفت هست، صدقه سری دادن، اینا اینجوری نیست. صدقه مالی است که کسی به دیگری اعطا میکنه و حتی گاهی از همین ماده در مورد صداق به کار میره. صداق هم از همین ماده است، یا صدقه فآتوهن صدقاتهن نهله، اونم از همین ماده است. منظور از صدقه مالی است که کسی اعطا میکنه و توأم با یک نوع قداست هست. یعنی نه هر نوع اعطایی، اعطایی که فی سبیل الله باشه و عملی مقدس باشه. بل شاید بیش از 10 مورد هم در قرآن از واژه صدقه استفاده شد و مشتقاتش مثل تصدق، مصدق و امثال این. و لفظ انفاق بیش از 60 آیه در قرآن کریم وارد شد، ولی الفاظی که در این زمینه هست منحصر به اینها نیست. تعبیرات دیگری هم هست که گاهی اخص از اینها هست و گاهی در مورد انفاق و صدقه به کار رفته. یعنی تنها با به دست جمع‌آوری این آیات ما همه آیات مربوط به انفاق را به دست نیاوردیم. یکی از تعبیرات رایجی که در این زمینه به کار رفته قرض دادن به خداست. در 6 آیه داریم که به خدا قرض بدید یا مدح کرده از کسانی که به خدا قرض میدن. من ذلذی یقرب الله قرضا حسنا، و برداشت خیلی ها این است که منظورمون قرضی است که مردم به هم دیگه میدن، ولی اصل مورد استعمال این آیات این نیست. منظور از قرض دادن به خدا یعنی همون صدقه دادن و انفاق کردن. این تعبیر به کار رفته به خاطر اینکه مشوق باشه برای مردم که بدونن این مالی که میدن هدر نمیره. انفاقی که میکنن این به خدا قرض دادن و از خدا هم پس میگیرن، برای توجه دادن به اینه که این محفوظ است و خدا به شما برمیگردونه. به هر حال یکی از تعبیرات در مورد انفاق هم همین قرض دادن به خداست. قرض حسنی که در 6 تا آیه هست همه مواردش هم این مورد انفاق. باز هم تعبیرات دیگری هست که گاهی اخص از این مورد، مثل اطعام، اطعام مسکین مثلا در چندین آیه داریم، از جمله در آیه 43 و 44 از سوره مدثر و آیه 18 از سوره فجر و آیه 3 از سوره ماعون و آیه 14 از سوره بلد. یکی دیگه از تعبیراتی که در این زمینه به کار میره این تعبیری است که در 2 آیه اومده، یکی است آیه 19 از سوره الزاریات و یکی آیه 24 از سوره معارج، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم یا حق معلوم للسائل والمحروم. در یه آیه حق للسائل والمحرومه در سوره الزاریات، در سوره معارج حق معلوم للسائل والمحروم. لفظ انفاق و زکات و صدقه و اینها نیست، ولی موردش هم بود. یکی هم تعبیر اعطاء مال در سوره واللیل هست، فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا. این اعطا یعنی مال دادن، انفاق کردن. در مقابلش و اما من بخل و استغنا، در مقابلش بخل و تنگ نظری به کار رفت. به هر حال این بحث درباره مفاهیمی بود که در این زمینه قرآن کریم به کار برد. بیانات قرآن کریم درباره انفاق بر چند دسته است. در بعضی جاها یا امر به انفاق و ایتاء زکات و دادن صدقات و امثال اینها شده، یا مدح کرده از کسانی که چنین کارهایی را انجام میدن، فقط یا امر است یا وصف مدح‌آمیزی است نسبت به اون. ولی برای تشویق مردم به دادن صدقات و انفاق کردن تعبیرات مختلفی را قرآن کریم به کار برده و از شیوه های مختلفی استفاده کرد. یکیش همین است که می‌فرماید این مالهایی را که شما انفاق می‌کنید و احسان می‌کنید به دیگران، این از بین نمی‌ره، این محفوظه و به خود شما برگردونده میشه، که غالبا منظور این است که در آخرت به شما برگردونده میشه. خود آیات دلالت بر این مطلب داره. این باعث این میشه که انسان فکر نکنه که این مالی را که به زحمت به دست آورده اینا ریخته دور، از بین رفت دیگه. توجه دادن به اینه که این اتفاقا حفظ کردن مال است. مال را که آدم در جای دیگه مصرف میکنه از بین میره، اما این از دیگه در این راه که مصرف میکنه این باقی است براش. یکی از بهترین وسایل تشویق مردم برای انفاق کرده. به عنوان نمونه در آیه 110 از سوره بقره می‌فرماید و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر کار خیری رو که برای خودتون پیش بفرستید، یعنی انفاقهایی که بکنید، اموالی که البته ممکنه توسعه داده بشه به هر کار خیر دیگری که از قبیل دادن مال هم نباشه، ولی مورد شایعش انفاق مال هست. نظیرش در سوره مزمل آیه 20 و ما تنفقوا من و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا و اعظم اجرا. نه تنها خودش را نزد خدا می‌یابی، بلکه اجر بزرگتری را از خودش هم دارد. یا در آیه 272 از سوره بقره می‌فرماید و ما تنفقوا من خير يوفى اليكم و انتم لا تظلمون. هر مالی را که انفاق بکنید این به شما برگردوندم میشه کاملا، توفیه بازگردوندن چیزی هست به طور کامل، به طور کامل به شما برگردونده میشه و انتم لا تظلمون، در این زمینه به شما هیچ ستمی نخواهد شد، هیچ ضرری نمی کنید. این یه دسته از تعبیراتی است که برای تشویق به انفاق. یه دسته دیگه همین تعبیر اقرازه. خود این تعبیر اقراز یک تعبیر مشوقی است، همونطور که عرض کردم، یعنی شما را انفاق میکنید، مالی را میدید به یک فقیری، به یک مستمندی، ولی این در واقع به خدا قرض دادید و خدا وامدار شماست، بده خدا به شما بدهکار میشه. و کسی که بدون مالش وقتی میده به خدا، دوباره خدا بهش برمیگردونه و دیگه کسی از خدا امینتر نیست. این مشوق این میشه که مالش را به این صورت انفاق بکنه. این هر شش آیه‌ای که تعبیر اقراض را داره، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا یا و اقرض الله قرضا حسنا، خود همین تعبیرات مشوق. یکی دیگه از وجوهی که برای تشویق به انفاق در قرآن به کار رفته، وعده پاداش بیشتر و مغفرت، تکفیر سیئات و امثال ایناست. از جمله در آیه 274 از سوره بقره می فرماید الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که این تعبیر از بهترین تعبیرات و بشاراتی است که درباره منفق کنندگان هست. تعبیری است که مشابهش درباره اولیاء خداست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. درباره کسانی هم که انفاق میکنند همین بشارت داده شده که ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نوع دیگری از تشویقات این است که انفاق کردن موجب فلاح انسان است. انسان‌ها در یک بندهایی و محدودیت‌هایی، در یک تنگناهایی قرار دارند. مثل کسی که تو بند افتاده، در دام افتاده، نمیتونه نجات پیدا بکنه. گرفتاری های این عالم که باعث این میشه که انسان از سعادت ابدی محروم بشه، دام هایی است که انسان درش میفته و همه انسان ها در معرض افتادن در چنین دام هایی هستند. کسانی میبایست از این دام ها رها بشن و از این گرفتاری ها و تنگناها خلاص بشن. اونا کسانی هستند که قرآن ها را به نام مفلح میناند، که تقریبا مشابه تعبیر سعید است، یعنی سعادتمند. کسانی مفلح هستند که دیگه از این گرفتاری ها و دام ها و خطرهایی که در سر راهشون هست رهیدند و طبعا دیگه خوف و حزنی هم نخواهند داشت. در مورد کسانی که انفاق میکنه، خدای متعال همین تعبیر را به کار میبره، مثل آیه 16 هم از سوره تغابن: و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این تعبیر در سوره 8 هم اومده ذیل این آیه. کسانی که انفاق نمی کنند، این مبتلا به شح هستند. شح یعنی گرفتگی، زیق، بخل و امساک و نگر داشتن مال و اینا به نظر قرآن شح هست، یک نوع گرفتگی و زیقی است که انسان بهش مبتلا هست و باید از این خلاص بشه. این یک بلایی است که به جان آدمیزاد میفته، خطری است که او را تهدید میکنه. اگر کسی از این خطر حفظ محفوظ ماند، تعبیر ببینید: و من یوق شح نفسی، کسی که وقایت شود از شح. وقایت در مورد خطر به کار میره. وقتی خطری انسان را متوجه انسان میشه، آدم خودش را حفظ میکنه از اون خطر، اتخاذ وقایه میکنه. و من یوقه یعنی کسی که از این خطر شح نفس حفظ شود، که اشاره به اینم است فعل مجهول آورده، یعنی خدا باید حفظ بکنه انسان را. طبع انسان این است که به این خطر خودش میل میکنه، مبتلا میشه بهش. و من یوقه نمیفرماد و من یقه نفسه، کسی که حفظ بشود، یعنی خدا او را حفظ بکند از شح نفس، فاولئک هم المفلحون. البته همه خیرات از ناحیه خداست. این تعبیر توحیدی قرآن هست که بشر را متوجه بکنه که هر خیری به تو برسه، ولو در همین کارهای خیری که داریم توفیق پیدا میکنی که کار خیر انجام بدی، این از طرف خداست، خدا او را تو را به این خیر موفق کرد. از شر هم اگر نجات پیدا بکنی، خدا تو را نجات داده از این شر. و شح نفسی که از شروری است که عادتا انسان طبعا بهش مبتلا میشه، مگر کسی که خدا او را حفظ بکنه. و من یوق شح نفسه، اونایی که از این بخل و تنگ نظری و گرفتگی نجات پیدا کنند و حفظ بشوند از این، اینا رستگارند. یکی از بهترین تشویق هاست برای اینکه انسان بفهمه که راه فلاح و سعادت این است که از اموالش انفاق کنه. باز دنبال همین آیه در سوره تغابن میفرماید: و ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. اگر از اون شح نفس نجات پیدا کردید و به خدا قرض دادید مال خودتون را، خدا نه تنها خود اون مال را برمیگردونه، بلکه اون را مضاعف میکنه. مضاعف میکنه، حالا دو برابر یا بیشتر. در یه آیه دیگه هست: فیضاعفه له اضعافا کثیره. در آیه 245 از سوره بقره: فیضاعفه له اضعافا کثیره. یعنی تنها مالی که میدید، در آیات قبلی میفرمود یوفا الیکم، همونو به شما برمیگردونیم، کمش نمیگذاریم. اینجا بالاترشو میفرماید، نه تنها کم نمیذاریم، بلکه چند برابرش میکنیم. علاوه بر این که چند برابر میشه، به علاوه خدا گناهان شما رو میآموزه و یغفر لکم. بعدش یه نویدی هست از این بالاتر برای کسانی که اهل معرفت باشن. والله شکور حلیم، خدا شکر میکنه از بندگانش، علاوه بر این که مزد بهشون میده، مالی را که دادن چند برابر میکنه، تشکر میکنه خدا از اونها، و این از همه اونها ارزشش بیشتره. در آیه 92 از سوره آل عمران میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هر انسانی طالب بر و نیکی است. بر چیزی است که مطلوب همه هست، همه میخوان خوب باشند، نیکوکار باشند. میفرماید هرگز به بر و نیکویی نخواهید رسید مگر اینکه از اموالی که دوست دارید انفاق. این هم یک تعبیر دیگری است برای تشویق به انفاق و احسان. در مقابلش هم از کسانی که بخل میکنند، مخصوصا وظایف واجبشون رو انجام نمیدن، چون انفاق اهم از واجب و مستحبه، اون کسانی که بخل میکنند اگر کسی انفاق مستحبی رو ترک بکنه این عذابی نداره، ولی اگر انفاقات واجبش را ترک بکنه اون معذب خواهد بود. به چند صورت خدا در مقام تحذیر از بخل و خودداری از انفاق و احسان بیاناتی فرمود. از جمله در سوره محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید و من یبخل فإنما یبخل عن نفسه. کسی که بخل می‌ورزه این نسبت به خودش بخل کرده، مثل این که کسی بخل بکنه از این که مالش را صرف خوراک خودش، صرف لباس خودش و چیزهای دیگری که مایحتاجش هست بکنه. این از کی بخل کرده؟ نسبت به خودش بخل کرده. مال اصلا برای این است که انسان ازش استفاده کنه و نیازهای زندگیش را برطرف کنه، وسائل راحتی و خوشی برای خودش فراهم کنه. اما یک کسی مالش را حتی نسبت به خودش هم بخل بکنه، این پیداست که این خیلی کار احمقانه است. پس برای چی مال جمع میکنه؟ کسانی هم که انفاق نمیکنن نسبت به خودشون بخل کردن، برای اینکه در یک ظرفی، در یک روزگاری، در یک شرایطی نیاز شدیدی به این انفاقی دارن که خودشون کردن، و اون در عالم آخرت. اگر اینجا انفاق نکنند اون نیازی که میبایست در عالم آخرت مرتفع بشه به واسطه پاداش این انفاق بهشون نمیرسه. پس در واقع نسبت به خودشون بخل کردن، یعنی بهره ای را که از این مال میبایست ببرن اینو از خودشون دریغ داشتن. در آیه 25 از سوره قاف تهدید شدیدتری است. القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مرید. کسی که این صفات رو داشته باشه خدا میفرماید در روز قیامت رو بندازید در جهنم. یکی از صفاتش همین است که مناع خیر باشه، به جای اینکه خیر به مردم انفاق بکنه برسه جلوش رو بگیره، یا جلوش رو بگیره که خودش نده، یا بدترش اینه که جلو خیر دیگران رو هم بگیره، معانه بیشه از این که دیگران هم انفاق کنند. چون غالبا اونایی که صفت بخل را دارن به دیگران هم میخوان سرایت بدن، نصیحت دیگران هم میکنن که بی خود اموالتون رو در این راه مصرف نکنید. منافقین که خودشون انفاق نمی کردن به دیگران هم سفارش میکردن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله صلی الله علیه و آله، یا مسخره میکردن تا اینا سرشون نمیشه اموال خودشون رو بی خودی دور میریزن کرد. اینا هم خودشون منع خیر میکنند، هم مانع میشه از اینکه دیگران کار خیر انجام میده. و یکی دیگه از تعبیرات در این زمینه آیه معروف 35 از سوره توبه هست. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اونایی که انفاق کردن مالشون را خدا نگرشون میداره اون مال را و در روز قیامت بهشون میده به صورت احسن و مضاعف. اما اونایی که برای خودشون نگر میدارن خدا اینا را در جهنم براشون حفظ میکنه. اونایی که مالشون را انفاق کردن در بهش براشون نگهداری میکنه. اینایی که نگر داشتن پیش خودشون اینا را خدا در جهنم براشون نگر میداره. و وقتی افتادن در جهنم همون به وسیله همون اموال طلا و نقره هایی که اندوختن بدنشون را داغ میکنن. همون اموالش کسانی که اموالشون از قبیل اسکناسه فکر میکنن که دیگه مثلا این عذاب براشون نیست، ولی خب میدونیم اینجوری نیست. در صراف خونه خدا تبدیل کردن اسکناس به طلا و نقره کاری نداره. منظور اینه که همین اموال وسیله عذابشون میشه. هرچه بیشتر اندوختند و مال دیگران را غصب کردند و پیش خودشون نگر داشتند ندادن حق دیگران را، اینها خود همینها باعث عذابشون میشه در روز قیامت. همینها را داغ میکنن. فتوکوا به حال جباههم و جنوبهم و ظهورهم، پیشانیشون و پشتشون و پهلوهاشون و با همینا میسوزونن. و بهشون هم میگن هادا ما کنستم لانفسکم، این دیگه مشت پس دومی. هم میسوزونن میگن حالا نوش جانتون، حالا بخورید این مالیه که کنز کردید و حق مردم را ندادید. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید این مالهایی را که اندوختید ببینید حالا فایدش چی بود. در سوره آل عمران آیه 180 می‌فرماید ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اون کسانی که بخل می‌کنند از اینکه از نعمت‌هایی که خدا بهشون داده انفاق کنند خیال نکنند این به نفعشونه، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، همین مالها رو به صورت طوقی در میارند و به گردنشون میدازند در روز قیامت. هرچی مال بیشتر باشه اون طوق سنگینتر و آزاردهنده تر خواهد بود. در آیه 37 از سوره نساء فرمود الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، کسانی که خودشون بخل میکنن به مردم هم سفارش میکنن که شما هم بخل کنید. و یأمرون الناس بالبخل، از کلام این تقریبا لازم ملزومه. کسانی که خودشون بخل میکنن میخوان دیگران هم بخیل باشن. این کمابیش یه چیز عمومی است که وقتی آدم خودش به یک صفتی مبتلا هست میخواد دیگران هم را شریک کنه در اون کار. این تریاکی ها سعی میکنن دیگران هم را تریاکی کنن. بخل هم همینطوره، اونایی که بخیل هستند برای این که هم خودشون را موجه جلوه بدند و هم شریک جرم پیدا کنند، رفیق باشه باشند، سعی میکنند دیگران هم مثل خودشون باشند. یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، هم خودشون بخل میکنند هم به دیگران امر میکنند که شما هم بخل ببرید. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، برای این که فقرا نیان سراغشون و ازشون توقع داشته باشند یا مثلا دولت اسلامی ازشون زکات بگیره اموالشون رو اخفا میکنه، مثل کسانی که امروز از برای پرداخت مالیات حساب سازی میکنند و اموال خودشون رو مکتوم میکنند که ما مثلا کم پول داریم تا کمتر حقوق اجتماعی بهشون تعلق. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینها جزء کافرین هستن، میدونی کفر در قرآن کریم به معنای وسیعی به کار میره، غیر از اون جاهایی که به معنای کفران هست، به همین معنای کفر هم موارد مختلفی داره که در روایات اینها هم هست. کفر اعتقادی هست و کفر در فروع. کسی که از خودداری بکنه از حج، اون هم تعبیر کفر درباره شده. درباره نماز هم هست در روایات که کسی که تارک صلات باشه این کافره. این کفر در فروعه. به هر حال کفر چه در اصول باشه چه در فروع، لازمش عذاب خار کننده است. اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. مشابه این آیه در سوره حدید هست، آیه 24. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. اینجا زیر این آیه این است که کسانی که اعراض میکنند و خودداری میکنند از پرداخت حقوق واجبشون، خدا از اینها بی نیازه، به خدا ضرری نمیزنند، در واقع به خودشون ضرر زدند. و اینها را صفت قرار داده، این اوصافی که خونده شد در لبین یبخلون، برای جمله‌ای که در آیه قبلش است، والله لا يحب كل مختال فخور، بعد می‌فرماید الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. در قرآن کریم یه داستانی در سوره قلم ذکر فرموده که همه می‌دونید که از آیه 17 تا آیه 27 از این سوره شریفه در باره این داستانه که چند تا برادر بودند و یک باغی داشتند و این باغ میوه های خوبی آورده بود و حاصل خوبی و اینها توطئه کردند با همدیگه که قبل از اینکه فقرا بیان ما بریم میوه های باغ را بشینیم که اینا نیان سراغمون و مجبور باشیم این مقداری از میوه ها را به فقرا بدیم. چون نیتشون این بود، خدا عذابی نازل کرد و اون باغ را سوزوند و صبح که اومدن دیدن هیچ چیز از این میوه ها باقی نمونده. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. اصحاب جنت را، صاحب اون باغ را، اینجا جنت یعنی باغی که اینا داشتن، اینا را ما مبتلا کردیم. اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين. اینها قسم خوردن که صبح زود برن میوه ها را بچینند. ليصرمنها یعنی میوه هاشو بچینند، مصبحين صبح زود، یعنی قبل از اینکه مردم بفهمند و بیان سراغشون اینا میوه را بار کنند برن. بعد تا اونجا که میفهمند و قد و علی حرد قادرین، فانطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. صبح زود راه رفتند و یواش یواش به همدیگه میگفتند که زود داریم میوه ها رو بچینیم تا مسکینی بر ما وارد نشه. ان لا يدخل، مبادا مسکینی بر شما وارد شود. ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقد على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون. وقتی اومدن دیدن اصلا باقی نیست، اثری از میوه ها و اینها نیست، همه سوخته، با خودشون گفتن شما اشتباه کردیم، جای عوضی اومدیم، این باقی ما نباشه، بل نحنو محرومون. اون وقت اون برادری که از اینا اهل خیر بود، اون گفت که این مال پاداش توطئه‌ای است که کردی که فقرا رو محروم کن. به هر حال یه داستان بسیار آموزنده است که برای کسانی که چشم و گوش بازی داشته باشند خیلی آموزنده است که بدونند که نعمت‌های دنیا دست خداست. اگر خدا اموالی را، حقوقی را در اموالشون تعیین کرده، فکر نکنند این یک باجی است که خدا از اونها میگیره. نه، خدا میتونه همین اموال از خود شماها بگیره. بهتر اینه که حقوقتون را بپردازید، ترهم تا هم در دنیا هم بالتون بیگی نبشه از عذابها و هم در آخرت چندین برابر خدا به شما پاداش. اینها لسان مختلفی بود که در آیات برای وادار کردن مردم به انفاق و احسان به کار گرفته شده. البته باز هم تعبیرات دیگری هست که دیگه به اونها نمی‌پردازیم. در اطراف انفاق یه مسائل لطیفی در قرآن مطرح شده که صرف انفاق کردن به هر شکلی شد مطلوب نیست، بلکه جهات خاصی را باید رعایت کرد. یکی از این مطالب این است که انفاقتون توأم با منت گذاری و ایزا نباید باشه. نه اینکه پول که به یک کسی میدید منت هم سرش بذارید که ما به تو کمک کردیم، اگر کمک ما نبود تو امروز مثلا مرده بودی، نمیدونم چی میشدی. این کار انفاقتون رو از بین میبره، پاداشش رو از بین میبره و دیگه فایده از این انفاقتون نمیبرید، بلکه شاید در اثر ایزاء مؤمن و رنجندنش و خفیف کردنش گناه هم برای خودتون درست بکنید. در آیه 262 تا 264 از سوره بقره درباره همین موضوع چند سه تا آیه هست. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عطا. اون کسانی که انفاق میکنند و دنبال انفاقشون هم منت نمیذارند، سرکوفت طرف نمیدند، اذیتش نمیکنند، اینها هستند که لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد آیه بعدش میفرماید اگه یک سخن خوبی به طرف بگید بهتر از این است که مالی بهش بدید و سرش منت بگذارید. پولی ازتون میخواد عذرخواهی بکنید، مثلا برخورد خوبی باش بکنید، این بهتر از این است که پول بهش بدید و بعد سرش منت بگذارید. قول معروفان و مغفرتان خیر من صدقت یتبعها اذى. باز در آیه سوم دیگه کاملا آب پاک دست کسانی میکنه که منت میگذارن. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقات خودتون رو باطل نکنید با منت گذاشتن و اذیت کردن. یا آیه به طور کلی درباره منت گذاری هست، آیه اوائل سوره مدثر ولا تمنن تستکثر شامل همین موارد هم میشه. به هر حال یکی از جهات اخلاقی که میبایست در انفاق رعایت بشه این است که باید با احترام باشه و نه اینکه توأم با منت گذاری بشه. حتی اگر انفاق کسی بکنه و بعدش منت بگذاره باز هم ثواب و انفاقش از بین میره. یکی از موارد هبت که اعمال دیگری را باطل میکنه، یکی از مواردی که از قرآن کریم استفاده میشه همینه، منت گذاشتن بر صدقه ثواب صدقه را حبت میکنه، از بین میبره. نکته دیگری که باید در انفاق رعایت کرد مسئله نیته، که البته در همه افعال عبادی و اخلاقی نیت معتبره، ولی چون در این مورد خیلی زیاد اتفاق میفته که انسان مبتلا بشه به نیت غیر خالص و کاری که میکنه از روی اخلاص نباشه، اینه که به خصوص روی این مورد قرآن کریم تأکید میفرماید. نماز را آدم وقت تنها تو خونش میخونه این خیلی جای نیت غیر خالص نداره، یا در جماعت هم میخونه، خوبی کاری که همه مسلمان ها میکنن، این کم اتفاق میفته. یک کسی خیلی باید خبیثی باشه که در نمازش بیاد و ریاکاری بکنه. اما مثلا انفاق کردن به خصوص انفاقات مستحبی جای ریا توش زیاد، خودنمایی بکنه آدم که بله ما این که این مثلا مدرسه را ساختیم، این مسجد را ساختیم یا سایر خیرات و مبرات، اینها از چیزهاییست که آفت بزرگیست، مالی را در یک عمری با یک زحمتی اندوخته و حالا برای راه خیر مصرف کرده ولی با این نیت باطلش میکنه. اینه که قرآن به خصوص راجع به انفاق خیلی تاکید میکنه که خالصانه انجام بدید. در مواردی همین اندازه میفرماید که اون انفاقی مطلوب است لله باشه. مثلا در سوره دهر از کسانی که مالشون را فقط به خاطر خدا انفاق میکنن و اطعام میکنن معت میفرماید که بر طبق روایات شیعه و بسیاری از اهل تسنن این آیات شریفه در شأن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نازل شد: انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. که حتی موقعی که اطعام میکردن به طرف بهش میگفتن که ما چشم داشتی از شما نداریم. فکر نکن حالا مثلا وقتی کمکی به شما میکنیم انتظار داریم که شما هم قدردانی بکنی، تشکر بکنی از ما، یا مثلا مثلش انجام بدی. اینها نیست، ما برای خدا این کار رو میکنیم. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نه پاداشی از شما میخوایم و نه حتی تشکری، توقع این که از ما تشکر هم بکنین نداریم. در سوره روم آیه 39 میفرماید: و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. آیه جلوش درباره رباست، کسانی که مالشون را ربا میدن به امید اینکه رشد بکنه و زیاد بشه، که اصل ربا یعنی همین زیاد شدن. اینا اشتباه میکنند، اینا مال خودشون از بین میبرن و این محو و نابود میشه. یمحق الله الربا و یرب صدقات. برعکس اون ربایی که میخوان به وسیله صدقه حاصل میشه. اگه میخوان مالتون زیاد بشه صدقه بدید تا زیاد بشه، نه اینکه به قرض ربوی بدید و معاملات ربوی انجام بدید. اون اصلا مالتون رو محق میکنه، از بین میبره. قرض متیقنش محق اخرویست که دیگه در آخرت از این بهره‌مند نمیشه. حالا گاهی در دنیا هم موجب محق میشه، اون یه حساب دیگه است. اگه میخواد مالتون زیاد بشه، یعنی بهره ای که میخواد از این مال ببرید چند برابر بشه، انفاق کنید لله تا خدا اونو چند برابر کنه. و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله، اگر به قصد خدا زکات بدید، فاولائک هم المضعفون. این جور افراد هستن که مال خودشونو چند برابر میکنن، یعنی در اثر انفاق خدا چند برابر پاداش بهشون. در آیاتی هم در مذمت کسانی که از روی ریا انفاق میکنند مثلهایی زده خدا براشون. برای مؤمنینی که به خاطر خدا انفاق میکنند مثلهایی میزنه، که مثل حبت انبتت سبع سنابل در آیه 261 از سوره بقره، که از این آیه 261 تاز آیه 274 همش درباره انفاق این آیات اون تا جهات مختلفی را متذکر شد. از جمله در این آیه می‌فرماید: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، تا آخر آیه، که مثل دانه‌ای که شما بکارید این سبز بشه، هفت خوشه بیاره، در هر خوشه‌ای چندین دانه باشه. و در عین حال باز خدا بیش از این هم به کسانی که قصد خالص داشته باشن مرحمت بکنه، یعنی انفاق شما 70 برابر و بلکه بیشتر از این هم میشه. در مقابلش کسانی که از روی ریا صدقه میدن، در آیه 264 کلذی ينفق ماله رئاء الناس، برای نشان دادن به مردم، ریا یعنی در معرض رؤیت دیگران قرار دادن، ریا معنیش این یعنی نشان دادن به دیگران. کسانی که برای نشان دادن به مردم انفاق میکنن، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، میخواد بفهمد ریشه این کار ریاکاری ضعف ایمانه. اگه آدم ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه، خدا را که با مردم در ردیف هم قرار نمیده که کار را بیاد برای مردم انجام بده، بلکه مردم را مقدم بداره بر خدا، کار را برای خدا انجام میده. هر کسی ایمان به آخرت داشته باشه کاری میکنه که در آخرت برای ثواب داشته باشه، نه مردم ازش تحسینش بکنن. چنین کسی که مالش را با ریاکاری انفاق میکنه، فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. مثل این میمونه که یک سنگ صافی باشه روش یک غباری نشسته باشه، بعد یک باران شدیدی بیاد و این غبار را از روی سنگ بشوید و از بین ببره. این غباری که روی سنگ هست این مالی است که اینا انفاق میکنن و دلشون میخواد که اینجا بموند و رشد بکند و مثلا درختی روی این سبز بشه و میوه بده و به این انتظار، در صورتی که اینجور نیست. یک باران شدیدی میاد و این غبار رو از روی سنگ میشوره. وقتی نگاه میکنم بیشن اینه یک سنگ صاف شفافی، هیچ اثری از روی خاک روش نیست. دل اینها هم همینطوره، خیال میکنن با این اعمالشون یک زمینه ایست برای رشد کمالات و فضائل و در آخرت ازش بهره‌مند میشن، ولی غافل از این که این ریا خودش یک باران است که این را میشوید و از بین میبره، دیگه چیزی باقی نمیمونه که رشد بکنه. در مقابلش اونایی که برای خدا انفاق میکنند، و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة، اما اونایی که برای خدا انفاق میکنند مثل این است که یک باقی باشه در یک سرزمین بلند حاصل خیزی، درختکاری کرده باشن اونجا، باران هم بباره. حالا باران گاهی باران شدید هست، گاهی باران های ضعیف هست، و در اصل این باران ها رشد بکنه و این درخت و میوه های خوب بده. اینا هم که انفاق میکنن به اندازه این که چیا انفاق کرده باشن، چه اندازه اخلاص داشته باشن، اینها درختی میشه و برای اینا رشد میکنه و در آخرت ازش بهره مند میشه. در سوره نساء آیه 38، والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. اینها در واقع رفیق شیطان است. هر کسی که رفیق شیطان باشه این پیداست کارش به کجا منتهی میشه. همین اجمالا میفرماد که این کسان ریاکاران، اینها هم نشینان شیطان است. یکی دیگه از مسائلی که در باره انفاق و صدقه مطرح فرموده قرآن این است که سعی کنید صدقاتتون را مخفیانه انجام بدید. این چند تا حوض داره. یکی این که آدم از ریا مسئول هست، در چشم دیگران نیست و این که بفهمند و او مبتلا به ریا میشه. یکی هم این که احترام اون طرف بیشتر حفظ میشه، شخصیت اون مالی که کسی که بهش انفاق میکنید در خفا حفظ میشه، آبروش نمیزه جلوی مردم. پس این اخفاء صدقه هم برای هم فایده فردی داره که مبتلا به ریا نمیشه و به اخلاص نزدیکتره، هم فایده اجتماعی داره که آبروی مؤمنین حفظ میشه. در آیه 271 از سوره بقره میفرماید ان تبدو الصدقات فنعم ماهیه، اگر صدقاتون علنا بدید اشکالی نداره، خوبه، اما و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اما اگر در خفا به فقرا بدید این کار برای شما خیلی بهتره. و نتیجش اینه و یکفر عنکم من سیئاتکم، خدا گناهان شما رو تکفیر و جبران میکنه. والله بما تعملون خبیر، خدا آگاه هست که کاری رو که شما در خفا میکنید چه اندازه هست و چه اندازه اخلاص داره و چه ارزشی داره و همون اندازه هم به شما پاداش خواهد. و بالاخره یکی دیگه از مسائلی که در اطراف انفاق مطرح شده اینه که مالی که انفاق میکنید یه مال مرغوبی باشه، از چیزهای وامونده و چیزهایی که خودتون بهش علاقه ای ندارید و میخواد دور بندازید اینا رو انفاق نکنید. حالا که میخواد انفاق کنید چیز خوبی انفاق بکنید، البته این معناش این نیست که اگر یک مالی دارید که خودتون مورد احتیاجتون نیست اونا ندید به فقرا، حالا مال مطلوبی هم نیست خودتون دیگه ازش استفاده نمی کنید، خب اونا بدید به فقرا، اونطوری نمیشه. اما نظرتون این نباشه که انفاق که می کنید همیشه از چیزای واپس داده اینا بخواید انفاق بکنید، سعی کنید از چیزای خوب، از اونایی که دوست دارید، چون این که مرغوب هست انفاق بکنید. در این زمینه تعبیراتی به کار برده یکی این که در همون آیه که خوندم سوره آل عمران می فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از چیزایی که دوست دارید انفاق کنید. اینه که اولیاء خدا هر وقتی از یه چیزی ما از اموالشون خوششون می اومد سعی میکردن اونا در راه خدا انفاق کنن، برای خودشون نگه ندارن. از اون چیزایی که دوست دارید انفاق کنید تا به بر برسید، نه از اون چیزایی که هیچ رغبتی درش ندارید. یا تعبیراتی که انفقوا من طیبات ما رزقناکم، از چیزای طیب انفاق بکنید. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، جای خوب مال بد نگذارید اون انفاق بکنید که بلستون چیه آخذین و آخذینه الا ان تغمزو فیه، که اون مال را اگه کسی به شما مفت بده شما نمیگیرید مگر اینکه چشم پوشی بکنید، یعنی هیچ رغبتی به این مال ندارید، این هنری نشد این انفاق بکنید. اون وقتی انفاق برای شما سازنده هست و موجب کمال شما میشه که چیزی که تعلق دارید بهش و دوستش میدارید اونا در راه خدا بدید. یکی دیگه مبحثم که در این زمینه میشه مطرح کرد و قرآن کریم بیان فرموده این است که به چه کسانی انفاق کنیم. اگر یادتون باشه در اون معیارهای چهارگاه که برای ارزش‌های اجتماعی عرض کردیم، یکی هم اصل رعایت مراتب بود. خب حالا یک کسی مالی داره فرض کنید 100 هزار تومان میخواد انفاق کنه، اینا به کی بده؟ قرآن کریم مراتب را تعیین فرموده. اول والدین، اگر پدر مادر شما محتاج هستند اول به اونا بدید، بعد اقربین، خویش و قوم‌های نزدیک، هر کدوم نزدیکتر هستند اولا هستند. بهترین انفاقات انفاقاتی است که به پدر و مادر، به خیشان نزدیک و ارحام باشه، بعد به سایرین، همسایه های نزدیک، دوستان و سایر مردم. اون وقت یه بستگی داره به اینکه نیازهای اونا چقدر باشه. اگر پدر مادر و خیشان شما احتیاج دارن اول باید به اونا بدید. از اونها که گذشت و از ارحام و نزدیکانتون و اینها، اون وقت به کسانی ببینید که نیازش بیشتره، از قبیل ایتام، مساکین، ابن السبیل، کسانی که در راه موندن و به هر حال انواع نیازمندهایی که در جامعه هستن. اینم یه نکته هست که البته آیات متعددی داره، در ضمن همین آیاتی که خوندیم به این نکته هم توجه داشته باشید، مراتبش را قرآن کریم بیان فرموده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.